به نام خداوند جان و خرد، با درودی گرم از بن جان و دندان به یکایک شمایان که از راه‌های دور و نزدیک در این پسینگاهان گرم به این بزم فرهنگی و ادبی آمده ای تا بیش درباره یکی از نامورترین فرزندان ایران زمین، ناصر خسرو قبادیانی بشنوید. اونچه من در این گفتار کوتاه با شما در میان خواهم نهاد، سخنی است در زمینه اندیشه وری ناصر خسرو. از نگاهی بسیار فراخ فراگیر اگر ما به پهنه سخن پارسی بنگریم، از نخستین سروده ها تا امروز، این سخن را می توانیم به دو گونه بخش کنیم. دست کم سروده هایی که در پیکره داستانی در پیوسته نیامده اند، چامه برای نمونه. چامه می دانید واژه پارسی قصیده است، ریختی است از واژه چکامه که در ایران ساسانی چکامک گفته می شده است، نامی بوده است برای سروده رامش. سروده رامش آن است که در پیوسته می آید تا به آواز همراه با ساز خوانده بشود. اما به انگیزه هایی که به درستی روشن نیست، در زبان پارسی چامه که ریخت فرجامین چکامک پهلوی است، نامی شده است برای کالبدی از سخن پارسی که تازیان اون را قصیده می گویند. قصیده هم پیداست واژه ایست برآمده از قصد، ریخت مادینه قصیده است. اگر بر این کالبد از سخن پارسی یا تازی این نام نهاده شده است، از اونجاست که گمان بر این است که در این کالبد سخنور آگاهانه اندیشه ورانه می سراید. شگفتی من باز می گشت به این نکته که چگونه واژه‌ای که در پیشینه فرهنگ و زبانهای ایرانی سروده رامش بوده است، نامی شده است برای این گونه از سخن پارسی. اگر ما این دیدگاه را بپذیریم، پس سروده هایی که در پیکره و ساختار چامه در پیوسته می آیند، از اون روی که آگاهانه سروده شده اند، می باید سروده اندیشه باشند، یکی از اون دو گونه. از اون نگاه فراخ اگر بنگریم، سروده های پارسی دست کم چامه ها را می توانیم به دو گونه بخش کنیم، سروده های اندیشه، سروده های انگیزه یا سخن انگیزشی، سخن اندیشه ای. اون چه این دو گونه از سخن را از هم جدا می دارد، باز می شناساند، ناگفته آشکار است. سخن انگیزشی سخنی است که آگاهانه اندیشیده سروده نمی آید. روشن است که خواست من از آنچه میگویم این نیست که سخنور هنگامی که این گونه از سروده را می آفریند در گونه از بیهوشی به سر می برد. آگاهانه نمی سراید. خواست من این است که در سروده های انگیزشی کار کرده اندیشه به کمترین فرو می کاهد، یک سره از میان نمی رود. دست کم در سرایش، در هنری که در زبان رخ می دهد، یک سره نمی توان اندیشه را به کنار نهاد، زیرا سرود، سخن، سرود، شعر از واژگان ساخته می شود. نخستین یکان معنیدار زبان واژه است. پیش از واژه ما با آواهای خام زبانی روبارویم که هیچ پیامی، اندیشه‌ای، معنایی را باز نمی‌تابند. واژه است که خواستگاه معنی است. معنی همون اندیشه است. هیچ معنایی ندارد. اما هنگامی که این دو آوا به هم پیوستند، به شیوه‌ای، به سامان، ما ساخته می شود. ما واژه است. چرا واژه است؟ چون معنا دارد، پیامی اندیشه‌ای در آن نهفته است. از این روی در سروده گزیری از اندیشه نیست. اگر سروده بی بهره باشد از اندیشه، سروده نیست. دست کم در اون دید و داوری که ما از شعر داریم بر پایه سروده های کهن، امروزیان گاهی اونچنان آزادوار می سرایند که هیچ بند و بازدارنده ای را بر نمی تابند. به تازگی در باختر زمین دبستانی در سخن سرایی، اگر بتوانیمش چنین نامید، پدید آمده است که اون را اولترائیسم می نامند یا اولترائیزم. من این واژه ویژه را به فرامرز گرایی برگردانیدم، چون خواست از آن این است که در شعر هیچ مرزی را، هیچ بندی را، هیچ ساختاری را نمی باید پذیرفت. چندیست که سروده ها آهنگین نیستند، پیوندشان را با خونیا گسسته اند. خب پیوند یا قافیه هم بسیاری از این سروده ها ندارند، معنا را هم به کناری نهاده اند. خب اون چه میماند چیست؟ من به این زمینه نمی پردازم، اما این نکته را در دو کمانه برای شما بگویم که گران سنگی و مایه وری و فراخ دامانی سخن پارسی به گونه ایست که ما حتی در اون نمونه های فرامرز گرایانه را هم می توانیم یافت. اون چه فرنگیان به تازگی بدان رسیده اند، رایمندی نظریه پردازی اسپانیایی بنیادگذار این دبستان در سخنوری شده است. ما هرچند بسیار اندک در پیوسته هایی داریم که معنا ندارند، سرایندگان اونها به هیچ روی برون نبودند که شعر می سرایند. این سروده ها، من اون را سروده می نامم چون ساختاری آهنگین و خونیایی دارند، گونه ای از آن گفته های شگفت‌آور خرداشوب هنجار شکن سامان پریش است که درویشان در دمهای سرمستی و بیخیشتنی بر زبان میرانده اند. یک نمونه از اونها بازخوانده به مولاناست. مولانا گفته از من قیقی و تو قاقا، من نینی و تو نانا. به چه معنیست من قیقی و تو قاقا؟ حالا اگر نینی را هم ما دارای معنی بدانیم بر پایه کارکرد این واژه در روزگار کنونی که به معنی بچه است یا مردمک چشم، نانا معنایی ندارد. این براستی گونه ایست از شعر. هرگز مولانا خود بران نبوده است که شعری سروده است، اما دست کم آهنگین است. پاره دیگر از این سخنان هم آهنگین است، هم اندکی دارای معنی، اما سرانجام نمیتوانیم به معنایی پذیرفته در اونها برسیم. همچنان بازخوانده به مولاناست. هی هی جبلی قم قم، هان هان ای کوه من برخیز. براستی چه میخواسته از گفت؟ یا یک نمونه نقص‌تر از این دید، بناورتر نژادتر این است. همچنان اون را به مولانا بازخواندند: بغر بغو بغو بغو، بغر بغو بغو بغو. معنا ندارد، اما چون آهنگین است و رامش خیز بر ما کارگر می افتد. این سخنی بود در دو کمانه، زیرا من می خواستم روشن بدارم که حتی اون فرامرز گرایی هم که فرنگیان به تازگی می انگارند که به اون دست یافتند، پیشینه ای در سخن پارسی دارد. سخنانی از این دست هم هست که دارای معنی است، اما اون چه اون را به سخنی دیگرسان شگفت‌انگیز حالا فرا می برد یا فرو می کاهد، این است که اون معنا معنایی به هنجار پذیرفته نیست. پیشینه این سخنان که شطح خوانده می شود از این گونه است. اونچنان که نمونه را بایزید گفت در همون دمهای بیخیشتنی که برگرد خود می چرخید و سخنی را بر زبان می راند، گفت: لیس فی جبتی سوى الله، در جبه من جز خدا نیست. یا گفت: سبحانی ما اعظم شأنی، پاک بادم من چه بلند است پایم. خب این جمله ها معنی دارد، اما معنای آن از آن گونه که همگان میشناسند و میدانند نیست. به هر روی، سروده اندیشه سروده ایست که سخنور با اندیشه، به آهنگ، یعنی با نیت و قصد به سرودن آن می آغازد. برترین کالبد این گونه از سروده اونچان که گفته آمد چامه است، اما سروده های دیگر هم می تواند آگاهانه و اندیشه ورزانه پدید بیاید، اما اون ساختار و ریخت دیگر هم در آنها پذیرفتنی است. این که سخنور به هنگام سرودن آنها ذهنی اندیشه ای آزاد داشته است. غزل از این گونه است: بیشینه غزل ها ناخواسته ناآگاه در نهاد غزل سرای آغاز گرفتند. انگیزه نیرومند در جهان برون بر سخنور کارساز افتاده است، لختی را، مصرائی را در او برانگیخته است. اون لخت آغازی شده است برای سرودن غزل، گاهی حتی دوگانه ها، مثنوی ها، داستان های بلند. داستان سرای آغازیده است به سرودن داستانی بی اون که از اون پیش چنین اندیشه و آهنگی را در سر پرورده باشد. یا چارانه، رباعی، دیگر کالبدهای سخن پارسی هم می توانند یک باره ناخواسته ناآگاه آغاز گرفته باشند. این که من میگویم اندیشه در این سروده ها کار کرده بنیادی ندارد بدین معنی است. خواست من آن نیست که سخنور مانند اون درویش بیخیش شوریده سرمست سخنی رو بر زبان میراند که خود نمیخواهد و نمیداند. شاید می سازد سخت کوتاه این نکته را هم با شما در میان بگذارم که از دید من کار و ساز آفرینش هنری اگر به شیوه گوهرگرایانه پدیدار شناختی بنگریم ناخواسته و ناآگاه رخ می دهد. حتی شعر اندیشه هم به همین شیوه پدید می آید. اسب پادشاه کره ای زاده است، اسبی که در چشم او بسیار گرامی بوده است. او به سخنسالار دربار خویش می‌فرماید که چامه‌ای بسراید در شادباد زادن آن کره. سخنور فرمان می‌برد، می‌آغازد سرودن چامه را، چامه ای که به او سپارش داده شده است. در آغاز کار آگاهانه است، اندیشیده است. او می داند که در چه زمینه خواهد سرود، اما نمی داند چگونه. تنها آغاز کار است که آگاهانه است. سروده های انگیزه در آغاز هم ناخواسته و ناآگاه پدید می آیند. زیرا خواستگاه هنر ناخودآگاهی است. هیچ هنرمندی نمی تواند خودآگاهانه با برنامه ای سنجیده از پیش اندیشیده بیافریند. چرا هنر شورانگیز است؟ کارساز میفتد در هنر دوست، به شیوه رازالو جادوانه چون از ناخودآگاهی هنرمند برآمده است. اما آفریده هنری در ناخودآگاهی پدید می آید اما در آن نمی ماند. اگر بماند آفریده هنری نیست، تراویده های خام و پریشان و گسسته و بیهوده و بیمعنای ناخودآگاهی است، تراویده از گونه رؤیا، نخفته ای که رؤیا دیده است می داند داستان چیست در رؤیا، نه اون کس که رؤیای او را می شنود. این تراویده های خام ناخودآگاهی خواستگاه ها و انگیزه های آفرینش هنری اند. اما هنگامی که از ناخودآگاهی به خودآگاهی رسیدند، از پالوانه و صافی خودآگاهی گذشتند و آفریده هنری دگرگون می شوند. از همین روز که دیگران می توانند با اون آفریده پیوند بگیرند، اون رو دریابند، از اون کامه هنری بستانند. هنر هرچه باشد بناچار گونه زبان است. هنرمند نمیتواند بگوید من تنها برای خود میآفرینم، باکم نیست که دیگران آفریده هنری مرا در مییابند، با اون پیوند میگیرند یا نه. به این زمینه نمی پردازم چون سخن به درازا خواهد کشید. اگر اندکی گستردم این زمینه را، تنها از اون روی بود که می خواستم بر شما روشن بدارم که مرزی که شعر انگیزه را از شعر اندیشه جدا می دارد چیست. ناصر خسرو می توانیم گفت بزرگترین نامورترین سخنور اندیشه است. چرا؟ چون هر چامعی که سروده است با آهنگ و اندیشه بوده است. از این دید نه تنها در روزگار خود، کمابیش در پهنه سخن پارسی استادیست بی همانند. سخنورانی دیگر اندک بوده اند که شعر اندیشه سروده اند، اما والاترینشان، بلند پای ترین و گران مای ترینشان ناصر خسرو است. او برترین نمونه سخنور اندیشه است. دو گونه کمابیش ناساز و آشتی ناپذیر شعر اندیشه و شعر انگیزه با سنائی به آشتی و پیوند میرسند. سنائی نخستین سخنوری است که این دو را با هم در کار می آورد. یعنی هم چونان بنیادگذار ادب نهانگرایانه، درویشی، عرفانی سخنور اندیشه است، هم به شیوه این اندیشه ها را در سروده های خود به کار می گیرد، آشکار می دارد که یادآور شعر انگیزه است. سروده های سنائی شورآفرین است. در سروده های عطار این پیوند ژرف‌تر، سرشتین‌تر، ساختاری‌تر می شود. در سروده های مولانا به فرازنای پیوند و همبستگی و درامیختگی راه می برد. مولانا به خواست شاگردان خود می آغازد سرودن مثنوی را. به او می گویند که روزگار غزل سروده های انگیزه اونشان که من می ناممشان گذشته است. به شیوه سنایی و عطار دوگانه ای به سرای آموزه ها و اندیشه ها و دیدگاه های نهانگرایان را در آن بنمای. دری از این گونه اندیشه ها بر روی خواستاران بگشای. مولانا می آغازد سرودن مثنوی را. خواست و آهنگ او به دست دادن کتابی آموختاری بوده است. مثنوی کتابی از این گونه نیز هست. کسی که میخواهد با جهانی که جهان مولانا و سنایی و عطار است آشنا بشود، چاره ای ندارد جز آن که مثنوی رو بخواند. اون که مثنوی را میشناسد دیگر رازنامه ها را هم شناخته است. اون چون که فرنگیان میگویند مثنوی مانیفست عرفان ایرانیست یا عرفان ایرانی اسلامی. به این زمینه هم نمی پردازم که کدام نام سزاتر و سنجیده تر است، چون به بیراه در خواهیم افتاد، از سخن خیش باز خواهیم ماند. مثنوی دفتر آموختاری است، اما به هیچ دفتری دیگر از این گونه نمی‌ماند. شما اون رو با شاهکار سعدی بسنجید، بوستان. سعدی در بوستان آموزش می‌دهد که چگونه می‌توان به زندگی بهین و به آیین دست یافت. و پیکره به سامانی دارد بوستان. با ستایش خداوند پیغمبر ستوده سعدی آغاز میگیرد. حتی فهرست هشت بخش بوستان را هم سعدی در آغاز اون آورده است. اما مثنوی از ناکجا آغاز میگیرد و بی زمان در ناکجا و بی زمان هم پایان میپذیرد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد در آغاز دفتر دوم. چرا مدتی تأخیر شده است مثنوی؟ چون شاگرد گرامی و یک دله مولانا حسام الدین چلبی سر در گریبان فرو برده بوده است و پاس دل می داشته است. مولانا انگیزه ای نداشته است که مثنوی را بسراید. ستونی را در قونیه گویا نشان می دهند، می گویند مولانا بر گرد آن می گشته است و بیتهای مثنوی را می سروده است و شاگردان می نوشته. کتابیست آموختاری، در همون هنگام انگیختاری. از این دید هم مثنوی در جهان ادب بی همتاست. سنایی بود که این دو را با هم پیوند و آشتی داد. تا اون زمان هر کدام از این دو گونه سخن به راه خود می رفت. سخنوران روزگار سامانی همه سخنوران اندیشه انگیزه بودند، بیگانه با اندیشه در اون معنایی که گفته شد. فرخی، عنصری، منوچهری، رودکی، دیگران. شعر اندیشه در گونه خام و نافرجام و ناکام خود در اون روزگار پدید آمده بود، مانند چامه ای که ابوالهیثم سرود. در آن دو شیوه اندیشیدن را باز نمود، یعنی فرزانگی فروق، جهانبینی خسروانی با جهانبینی مشاعی، یا اون متنهای شعرگونه آموزشی مانند اون کتابی که در آموزش واژگان تازی سروده شده است، نصاب و سبیان برای کودکان. اما چامه ناصر خسرو را به هیچ روی با اون سروده های آغازینه خام نمیتوان سنجید. ناصر خسرو شاعر اندیشه است، اما براستی شاعر است، شاعری بزرگ. سرودن شعر اندیشه بارها دشوارتر از شعر انگیزه است، زیر شعر اندیشه از آن روی که شعر اندیشه است میباید درشت و دژم و دلگیر باشد. اما سروده های ناصر خسرو چنین نیست. سخنور انگیزه تنها با درون و نهاد و نقص‌تر بگویم دل خیش در پیونده است، اما سخنور اندیشه در همون هنگام که از دل سخن میگوید سر را هم باید پاس بدرد. ترازمندی در میانه این دو کاریست بسیار باریک و دشوار، در توان هر کس نیست. یا می شود چامه ابوالهیثم که شما برانم شکی به اون رو ندارید که بیتی از آن رو بخوانید یا می شود سروده های انگیزه که ناصر خسرو با اونها بر سر ستیز بوده است، شاعران انگیزه را خار می داشته است، بیهودگوی می پنداشته است. بیتهایی را به نمونه بیاورم برای شما. در آغاز چامه ای تاخته است به سخنوران انگیزه، کسانی که در پی زیبایی اند، آماج و آرمانشان در سخن زیبایی است. بهار را باز می نمایند، نوروز را، تازش دمان و بیامان ناصر خسرو به این سخنوران چنین آغاز می شود: چند گویی که چو ایام بهار آید گل بیاراید و بادام به بار آید، روی بستان را چون چهره دلبندان از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید، روی گلنار چو بزداید قطره شب بلبل از گل به سلام گلنار آید. زاروار است کنون بلبل و تا یک چند زاغ زار آید و او زی گلزار آید. گل سوار آید بر مرکب و یاقوتین لاله در پیشش غاشیه دار آید، باغ را از دی کافور نثار آمد، استعاره است از برف، چون بهار آید لؤلوش نثار آید، استعاره از دانه های گوهرگون باران. پس از چندین بیت میگوید: این چنین بیهوده ها نیز مگو با من، که مرا از سخن بیهوده آر آید. شصت بار آمد نوروز مرا مهمان، جز همان نیست اگر ششصد بار آید. گر عزیز است جهان و خوش زینادان، سوی من باری می ناخوش و خار آید. این سخنان را بیهوده می داند، این از زبان شاعران انگیزه است، اون چه درباره بهار گفت. سپس به اندیشه می پردازد، باور خود را، کیش و آیین خیش را، دیدگاه های خیشتن را در می گسترد. سرانجام می گوید: دین سراییست برآورده پیغمبر، تا همه خلق به دو در به قرار آید. علی و عطرت اوی است مران را در، خنکان کس که در این ساخت دار آید. دار اینجا به معنی خانه است. خنکان را که به علم و عمل هر شب به سرا اندر با فرش و ازار آید. خب اون سخن پرآوازه پیامبر است درباره مولا علی که درودهای خدای بر او باد. این سخن شناخته تر از آن است که نیازی باشد من اون را دیگر بار با شما بگویم. اگر ناصر خسرو سخنور برجاوند و بیمانند اندیشه توانمند نبود در سرایندگی، استادی بیچند و چون که زبان پارسی در دست طبع و اندیشه او به موم میمانست، ناصر خسرو نمیشد. ناصر خسرو حتی برتر از آن است تنها سخنور باشد، گونه ای پیشوای آیینی است، نه در ایران در کشورهای دیگر آیینی هست که به ناصر خسرو بازخوانده می شود، پیروانی دارد. در تاجیکستان، در بدخشان، هنگامی که ناصر خسرو اندیشه خود را با ما در میان می نهد، ما را اندرز می گوید، اون سخن از اون پس اندرز و اندیشه نیست. در کارسازی، در اثرگذاری، به بیت‌های خاقانی و حافظ و دیگر سالاران سترگ سخن میماند. من چندین سال پیش در جستاری با نگاهی نو و پدیدار شناختی سه دبستان فراگیر در سخن پارسی را کاویدم بر پایه پیکره و پیام. سخت کوتاه از اون یاد می کنم. از دید من دبستان خراسانی بر پیکره بنیاد گرفته است. همواره پیام در سایه پیکره میماند. پیکره آنچنان سخت، ستوار، پولادین، بشکوه، گرانسنگ است که سرنوشت سخن را برمی‌نهد. در دبستان عراقی به همون سان که در باره صنایع گفته شد، پیکره و پیام همدوش و همساز و همراه و همبهر می شوند. در سومین دبستان، دبستان سپاهانی یا هندی، این ترازمندی به هم می ریزد. پیام بر پیکره چیرگی می جوید. سخنور سپاهانی سرای اون چنان در بند پیام است که پیکره را گاه یک سر فرو می گذارم. نمونه را در غزلی هفت بیتی قافیه را سه یا چهار بار دوباره می آورم. یا بیت ها از دید ساختار زبانی گاه سستند و ناسخته. ناصر خسرو از نامورترین سخنوران خراسانی است. اون چه او را از دیگران جدا می دارد، از دیگر خراسانیان سخن، این است که اندیشه خود را، اندیشه ای که شاعرانه نیست، در این پیکره بشکوه، سخت، ستوار، مانند کوه می ریزد. بیت هایی را که به بازی بخت از دیوان او برگزیده ام با فال زدن برمی خوانم برای شما. چرخ پنداری بخواهد شیفتن، زن همی پوشد لباس پروزن. پروزن ریختیست از پرویزن، لباس پروزن استعاره است از آسمان شب، جامعی آکنده از روزن و سوراخ. ناصر خسرو آسمان شب را جامعی تیره دانسته است که با سوراخ ستارگان روزن روزن شده است. دیوانگانند که چنین جامعی در بر می کنند. دام و دد را دام می سازی و باز، دام توست این گنبد بسیار فن. چند بیت را من ستردم. روز و شب را دهر حبلی ساخته است، کشت خواهد من بدین پیسه رسن. کشت خواهد من بدین پیسه رسن. پیسه به معنی درنگ، سیاه و سپید، ابلق. خیشتن دار ای جوان زین پیر دهر، تات نفریبد به قدرین پیرزن. گیتی را سخنوران ایرانی به پیرزن مانند می کردند. این مانندگی پیشینه باورشناختی هم دارد، تنها زیبا شناسانه نیست، زیرا که در نماد شناسی ایرانی مادینگی زنی برابر است با کارپذیری اثر ستانی، نرینگی یا مردی نماد کارسازی و اثرگذاری است. آسمان یا خورشید نرینه است، چون کارساز و اثرگذار است بر زمین یا بر ماه. زمین و ما یعنی آفرینش آب و گل، از همین روی مادینه شمرده می شده است. که خواجه هم گفت از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز قطاله می نشیند و محتاله می رود. یا سعدی گفت دنیا زنیست عشوه‌گر و دلستان، ولیک با کس همی به سر نبرد عهد شوهری. نمونه های بسیار دیگر. من ندیدم گند پیری این چنین مرگ ریس و شر باف و مکرتن، یعنی تننده مکر. گر ندانی کو چه خواهد با تو کرد، نیک بنگر تا چه کرد از بد به من. بر سرم یک دست مرزنگوش بود، کرد مرزنگوش را سهرش سمن. مرمرا بفریفت از آغاز کار، تا شدم بریان به مهرش جان و تن. جان و تنم به مهر او بریان شد. تن به دو دادم چنین تا گوشتم خورد، وکنون می بسوزد بابزن. بابزن سیخ است، سیخ کباب. گوشت را سوخته است، به بابزن رسیده است، به استخوان. دل بگردان زو و گرد او مگرد، سر بکش زین بد نشان و دل بکن. آفتاب آز اگر رنج کندت از نومیدی، چترکی بر سر فگن. لشکر آز و نیاز و حرص را خار دار و بشکر و بر هم شکن. این بیت ها را هم بشنوید. بیتی هست در این چامه که من چند بیتی از آن را بر شما میخوانم که همون بیت به تنهایی به دیوانی میارزد. بر جستن مراد خود ای مسکین، چوگانت گشت پشت و روحان پرچین. بسیار تاختی به مراد اکنون، زین مرکب مراد فرو نه زین. تا کی کشی به ناز و گشی دامن، دامن یکی ز ناز و گشی برچین. گشی واژه است کهن به معنی خودپسندی، نازانی. فرزانه فرمند طوس در آغاز داستان سیاوش این واژه را به کار برده است. کسی را که اندیشه ناخوش بود، بدان ناخوشی رای او گش بود. همی خویشتن را چلیپا کند، به پیش خردمند رسوا کند. ناخوشی رای هنجاری است در زبان خراسانی. ناخوشی رای، چلیپا کردن، کنایه است از رسوا و انگشت نما کردن. یاد آمد آنچه منت بگفتم دی، کین دهر کین کشد ز تو نادان کین. دین است جان جان تو تا جان را، جان نوی ز دین ندهی منشین. نویست نه نوی. یا در واژه یا سرواژ ساز یا مصدری است، یا نسبت است، نه یا ناشناختگی یا نکرگی. اگر بخوانیم جان نوی، از دید زبان آن روزگار درست و به آیین نیست. اگر ناصر خسرو این را میخواست میگفت جانی نو. پس اینجا آمیق ترکیب برافزوده است، اضافی است، نه وصفی. جان نوی یعنی از نوی. جانی باید در دین بدمید، دین که فرسوده و سوده و پژمان و پژمرده شده است، نیاز به جانی نو دارد. تو باید این جان را در کالبد دین بدمی. پرچین شود ز درد رخ بیدین، چون گرد خود کنی تو ز دین پرچین. دلسوز چند بود همی خواهی خیره، بر این خسیستن ای مسکین. زندان جان توست تن، ای نادان، تیمار کار او چه خوری چندین. اون بیت این است. دستی بر تارک خود بنهید، چون بیمناکم که پتک این سخن تارکتان را اونچنان بکوبد که بیهوش بیفتید. تنین توست تند، تنین توست تند، حذر کن زو، زیرا بخورد خواهدت این تنین. پتک نیست؟ آهنگ سخن را شما بنگرید، کوبه هایی که آواهای بیت پی در پی بر تارک شنونده میکوبند. اندرز میگوید، اندرز باید کارا باشد، کاونده از یاد شنونده بگذارد، به نهاد او برسد، دیر در اونجا بماند. تنین توست تند، حذر کن زو، زیرا بخورد خواهدت این تنین. هم آواییست، سنفونیست. در فرجام بیت هم یادی از رودکی می کند، اون سر مرد یمگاندره. یمگاندره جایی بود که ناصر خسرو از بیم دشمنانی که می خواستند پاره پاره گوشت تن او را بکنند، بدانجا پناه برده بود، جای دور در دره ای در بدخشان. اشعار زهد و پند بسی گفته است آن تیر چشم شاعر روشن بین. رودکی: آن خوانده ای بخوان سخن حجت، رنگین به رنگ معنی و پنداگین. گر در نماز شعرش برخوانی، روح الامین کند سپست آمین. حجت به شعر زهد و مناقب جز بر جان ناسبی نزند جوپین. هر چامه ناصر خسرو براستی جستاریست، اندیش ورزانه، که به جای آن که نوشته بشود سروده شده است. جستار را آگاهانه اندیشیده می نویسند. ناصر خسرو با سخن، با شعر همان کرده است که پژوهندگان به هنگام نوشتن جستار یا کتاب می کنند. از دید من اون بیت به دیوانی می ارزد. تنین توست تند. من کاری به هنرورزی های دیگر ندارم، اینکه نمونه را گزاره را در پیش آورده است، یعنی تن تو تنین توست، زیرا میخواسته است که گزاره گرانیگاه جمله بشود، زیرا همه معنا در گزاره است. سخن از تن نیست، سخن از تنین است. تنین توست تند، حذر کن زو، زیرا بخورد خواهدت این تنین. اگر بیت را میخواهید هنری و به آیین بخوانید، این کوبه ها را باید با تکان دادن دست آشکارتر نشان بدهید. این را هم بگویم که تنین هرچند در ریخت واژه‌ای تازی است، اما در بن واژه ایرانی است، به گمان بسیار ریختی است از واژه‌ای که نامی شده است برای شهریار فرمند ایران فریدون، فریتئون، در یک ریخت شده است فریدون، در ریخت دیگر شده است تنین. از همین روست که این واژه در معنی اژدها به کار برده می شود، زیرا کار فریدون کشتن اژدها بود، یعنی از دید معنی شناسی هم پیوندی در میانه تنین که به معنی اژدهاست با فریدون که اژدها کش است یافت. به هر روی بیهوده و برگزاف نیست اگر ناصر خسرو را برترین سخنور اندیشه بدانیم و بخوانیم. سخن او اونچنان سخت و ستوار است که شما را بر کامه شما برمی‌انگیزد که به اندیشه های او یا بگروید یا دست کم بگرایید. سروده های ناصر خسرو را در این سالیان دراز کسانی خوانده اند، از اون کامه هنری برگرفته اند، از اون بهره ستانده اند که با ناصر خسرو نه تنها همکیش نبوده اند، از اون روی که کیشی دیگر داشته اند با او دشمنی می‌ورزیده اند. شاید اگر ناصر خسرو سخنور نمی بود، دستشان به دو می رسید، مانند پیشه وران بلخ میخواستند که با گاز، که امروز گازنبر گفته میشود، گوشت تن او را پاره پاره بکنند. اما همین کسان بیت های او را میخوانند، اونها را می ستایند. این جادوی هنر است. پاره ای از بیت های ناصر خسرو در پارسی زبان زد و دستان شده است. یکی آن بیت بسیار پرآوازه است که اون را بر دیوار بسیاری از دبیرستان های ایران با دبیره خوش می نویسند. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. بسوزند چوب درختان بی بر، سزا خود همین است مر بی بری را. چو تو خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم، نیک اختری را. این واژگان را از سرب نه از پولاد ریختند. شما یک واژه را نمیتوانید بردارید، واژه دیگری را به جای آن بگذارید. از همین روست که ناصر خسرو هر آینه بی گمان بی هیچ چند و چون یکی از استادان بزرگ سخن پارسی است، هر چند بزرگترین سخنور اندیشه نیز هم اوست. با این بیت‌های بلند دلپسند ارجمند بیمانند این گفتار را به پایان میبرم. باشد که پتک سخن ناصر خسرو در این روزگار هم بتواند تارک ما را بکوبد، نه از اون روی که با او هم کیش و هم باور بشویم، از آن روی که دل به سروده های سخته و ستوار وی بسپاریم. سخنوری مانند ناصر خسرو نازش همواره فرهنگ و سرزمینی را به یک بارگی بسنده میتواند بود. بخت بلند ما ایرانیان است که ده ها بزرگ بیمانند در زمینه های گوناگون سخن پارسی همچون ناصر خسرو داریم. اما به همون سان تیر بختی ما آن است که چندیست با این بزرگان بیگانه مانده ای. آن پتک که بر تارک من کوفته خواهد شد میتواند آغاز آشنایی بشود. ایدون باد. سپاسگزارم. مهربانم.